داشته باشن و دست بزنن. بنان این گروه پلیس ما تعقیب میکرد تا ببینه که به کجا میره و هدف این گروه مشکوک چی است. در امتداد را برخورد کردن و یادسه به میان آمد. هدف پلیس همی است در تا بتانن تدابیر خوبی را بگیرن و در این آخر پلیس کابل یک سلسله تدابیر و اقدامات جدید و متفاوت را روی دست گرفته تا بتانیم مبارزه متفاوت و موثرتر علیه جرایم سازمان یافته در شهر کابل صورت بگیره.
مصاحبه بود با زمره بشری، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، در مورد حادثه شب گذشته در ناحیه چهارم شهر کابل.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ادامه برنامه شما گزارش های تحلیلی و گزارش های را از جریان انتخابات، از جریان کمپاین انتخاباتی در ایران نیز خواهید شنید. اما حالا گزارش داریم از وضع کمک های کشورهای خارجی به افغانستان. در 6 سال گذشته ولایت فاریاب بیش از 100 میلیون دلار کمک های بازسازی و انکشافی کشور ناروی را دریافت نموده است. بیشتر این کمک ها از طریق دولت و در مشورت با مردم محل در بخش های معارف و انکشاف دیهات به مصرف رسیده است. در حالی که دولت ناروی اعلان نموده است که کمک‌هایش را به ولایت فاریاب افزایش می‌دهد، شماری از مردم این ولایت می‌گویند هنوز در بخش‌های دسترسی به مراکز صحی، آب آشامیدنی و کاهش فقر و بیکاری نیازمند کمک‌های بیشتر و مؤثرتر می‌باشد. گزارشگر رادیو ایرین ملل متحد گزارش می‌دهد.
کشور ناروی در 6 سال گذشته بیش از 600 میلیون دلار را به افغانستان کمک نموده است که بیش از 100 میلیون دلار آن به ولایت فاریاب که تیم بازسازی ولایتی این کشور در آن فعال است اختصاص یافته است. بیشتر این کمک ها در عرصه معارف، انکشاف دهات و حکومتداری بوده است. با گذشت 6 سال بازسازی و انکشاف و مصرف 10 میلیون دلار، مردم و مقامات در فاریاب نظریات متفاوتی دارند.
پیورتی زمینه را مشاهده کرده برای ما که با کمک از اونها ما تعمیرای استاندارد برای مردم خود ما ساختیم. تیم پیورتی برابر عملیاتخانه ای که در ناروی وجود داره فعلا در فاریاب وجود داره. البته هنوز یک تعداد جاهای ما ضرورت به تعمیر باز به استاندارد ضرورت داره، به امبولانس‌های استاندارد ضرورت داره. ان شاء الله بقای مشکلات ما را هم اینا حل میکنن.
کارهای صورت گرفته. مگر مشکل عمده و اساسی ما مردم المار بیکاری است. خواهش میکنیم که توجه داشته باشند که همین وضع زندگی ما بهتر شود.
این مشکل عمده و اساسی ما این همه نداشتن آب آشامیدن صحی است. خواهش میکنیم که در ما زمینه آب آشامیدن برای ما فراهم سازند. یعنی ما همه توقع از دولت و تیم بازسازی ولایت داریم.
ما انتقال کردیم به صنف‌های جدیدی که از جانب کشور ناروی ساخته شده بود. یقینا صنف‌ها بسیار خوب را ساختن. ما میدانیم اما درسی را که میخوانیم از او یک چیز بیاموزیم.
کاره آر آس سفیر ناروی در افغانستان میگوید دولت ناروی مصمم است تا در 4 سال آینده بیشتر از 120 میلیون دلار آمریکایی را در افغانستان به مصرف برساند. به گفته وی آنان در هماهنگی با مقامات محلی این ولایت بر اساس اولویت‌های مردم در فراهمسازی وضعیت بهتر صحی برای مردم فاریاب به شمول زنان و اطفال و کاهش فقر کمک‌های خود را به مصرف خواهند رساند. سفیر ناروی درباره مشکلاتی که در راستای ارائه کمک‌ها با آن مواجه هستند با ایرن چنین گفت.
چالش عمده در ولایت فاریاب بهبود و رشد وضعیت اجتماعی اقتصادی در شماری از ولسوالی‌های این ولایت مانند غرماچ و قیصار می باشد. مسئله فساد اداری هم یکی از مشکلات در کشور می باشد که در ولایت فاریاب نیز باید در برابر آن مبارزه جدی صورت گیرد. در سطح ملی و همچنان در ولایت فاریاب میزان ظرفیت ها اندک است و ما با سازمان های غیر دولتی و همچنان برنامه های تطبیقی و با ارتباط مستقیم با مسئولین محلی و سازمان های غیر حکومتی امید داریم تا ظرفیت ها را در ولایت فاریاب در عرصه عدلی، پلیس، معارف و سایر عرصه هایی که دولت ناروی علاقمند بهبود وضعیت در آن است افزایش دهیم.
مسئولین ولایت فاریاب ضمن قدردانی از کمک‌های ناروی می‌گویند در تأمین امنیت، از بین بردن فساد اداری و افزایش مؤثریت کمک‌ها کوشش می‌کنند. احمد جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب:
در ولایت فاریاب امنیت تامین هست. با فکر آرام میتونن که به کارهای خود ادامه بدن. به خاطر بلند بردن ظرفیت و ارتقای سطح کار یا مؤثریت کار صحبت میکنیم. طبعاً شامل پلان قام ولایت هست که در طی سال 1388 که ما و شما در از او استقبال کردیم و فعلا آغاز کردیم و ایره به فعال نیک گرفتیم. مقام ولایت پلانهای خود داره در قسمت تطبیق برنامه هایی که روی دست داره، در قسمت بلند بردن ظرفیت های کاری کارمندای دولت. فعلا اصلاحات اداری ولایت فعال هست. در اوج تعدادی از کارمندا آموزش می‌بینند. به خاطر جلوگیری از فساد تلاش‌های صورت گرفته. در ارگان‌های دولتی کارمندای دوایر دولتی با ما همکار باشند. ما می‌تونیم که حتی از مو هم تا اندازه جلوگیری بکنیم.
در طول 7 سال گذشته جامعه جهانی بیشتر از میلیاردها دلار را در بازسازی و انکشاف نهادهای ملکی در افغانستان به مصرف رسانده است. هرچند تا حدودی پیشرفت‌ها در عرصه‌های انکشاف و بازسازی دیده می‌شوند، اما نگرانی‌هایی از ناحیه وجود فساد اداری و مؤثریت کمک‌ها وجود داشته‌اند. کارشناسان مسائل انکشافی می‌گویند بازتوانی زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی مستلزم زمان، امکانات مالی و دانش تکنیکی می باشد. این ضروریات در تمام افغانستان که از جمله عقب مانده ترین کشورهای جهان محسوب می گردد به خوبی درک می گردند.
گفته می شود این کمک ها به بودجه کشورها به بودجه کشورهای تعلق می گیرد که مسئولیت کمک به هر ولایت را دارند. به طور مثال کشور لیتوانیا برای بازسازی ولایت غور بودجه کمتر دارد و کمتر در بازسازی این ولایت سهم گرفته است. حالا گزارش را از ولایت بدخشان می شنوید. برخی مناطق ولایت بدخشان با تهدیدهای قطعی روبرو شدند. یک هیئت پارلمانی که مصروف دیدار از ولسوالی‌های آسیب دیده ناشی از سیلاب‌های اخیر در ولایت بدخشان است، گفت که باشندگان 15 قریه در دره شیوه به هیچ گونه مواد غذایی دسترسی نداشته و از حلف استفاده می‌کنند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بدخشان گزارش دارد.
فضل عظیم مجددی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه که در رأس یک هیئت پارلمانی از ولسوالی‌های مختلف در این ولایت بازدید می‌نمود، بر رادیوی آزادی گفت که شیوه یکی از مناطق دور افتاده و سبل عبور در ولسوالی ارغنشای ولایت بدخشان است. با گفته وی راه‌های مواصلاتی آن عمدتاً از برف‌های سنگین پوشیده می‌باشد. آقای مجددی که با 2 بال هلیکوپتر از قریه‌های مختلف در شیوه بازدید کرد، می‌گوید که وضعیت زندگی ساکنان 15 قریه در این دره نگران کننده است. رئیس هیئت پارلمانی همچنان تأیید نمود که بیش از 12,000 تن از ساکنان این دره در حال حاضر به عوض مواد غذایی از علوفه انسانی استفاده می‌نمایند. آقای مجددی همچنان هشدار داد که استفاده از علف اکثریت اطفال را در این منطقه به فقر تغذیه و اصالات جدی روبرو ساخته است و ادامه صحبتهایش اضافه کرد:
همیال او مردم حلف میخورن، یعنی مواد غذایی گندم هیچ چیز در اختیار ندارن، مواشیشان در سردی زمستان از بین رفته، راههایشان مسدود است، در اوجا دوا و دکتر وجود نداره. اگر به این مردم کمک نشه، گفته میتونم که یک فاجعه انسانی و یک فاجعه بزرگی فعلا دامنگیر مردم بدخشان است.
شایدان عینی ظاهرا نسبت به تهدید قطعی در دره شیوه ابراز نگرانی نموده، میگویند که هرگاه کمک‌های به موقع غذایی ادویه مورد نیاز با تیم‌های صحی سیار به قریه‌های مختلف در دره شیوه فرستاده نشود، ممکن است که یک فاجعه انسانی را در پی خواهد داشت، فاجعه‌ای که قربانی آن را بیشتر اطفال زیر سنین تا 10 سال در بر خواهد گرفت.
اما گزارش ها از ولایت قندوز حاکی از آنند که نیروهای جرمنی مستقر در آن ولایت به خانواده های 115 خانواده کمک های غذایی و غیر غذایی کرده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی
در حالی که بیشتر از 5 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی نمانده، کمپاین تبلیغاتی کاندیدان هر روز حوج می‌گیرند. طرفداران سه کاندید عمده احمدی نژاد، موسوی و کروبی به خیابان‌ها ریخته به نفع کاندیدانشان شعار می‌دهند و این شعارها حتی در برخی از موارد تنش‌های را به میان آورده است. در عین زمان مناظره‌های تلویزیونی آنها به این احساسات شدت بیشتر داده است. سید احسان از ایران گزارش دارد.
این روزها تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری ایران در شهرهای مختلف از جمله تهران پایتخت این کشور موج‌های تازه‌ای را به خود گرفته است. محیط‌های پوهنتون‌ها و مراکز شهرها بیشتر از هر جای دیگر میدان‌های تبلیغاتی نامزدهای این دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند. گاهی هم دسته‌های از طرفداران برخی از نامزدها در سرک‌های شهر برآمده و در مقابل همدیگر شعارهای تبلیغاتیشان را به نفع نامزد مورد نظرشان می‌دهند.
هرکی میتونه حرفشو بزنه، این جنجال و دعوایی هم نیست.
این شبه تبلیغات درسته؟
نه.
شعارهای تبلیغاتی طرفداران نامزدها از جمله آقای احمد نژاد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی گاهی با تنش‌های لفظی نیز روبرو بوده است که در این باره مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای به طرفداران نامزدها هشدار داده تا از هر گونه تنش خودداری نموده و در چوکات قانون تبلیغات حرکت کنند.
مؤکدا میگم مبادا این خیابانگردی ها به مقابله، به مجادله، به درگیری بیانجامه. مواظب باشید، اگر کسی دیدید که اصرار بر اختشاش و درگیری داره، بدانید او یا خائن است یا بسیار غافل است.
موجهای تبلیغاتی طرفداران نامزدهای ریاست جمهوری در ایران از وقت بالا گرفته است که در چهارشنبه شب مناظره رو در روی محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی و پس از او شنبه شب مناظره دیگری بین آقای احمدی نژاد و آقای مهدی کروبی با تنش‌ها و حملات لفظی به همراه بوده است. محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی 4 نامزد ریاست جمهوری در دومین دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران نامزد هستند که به روز جمعه 22 ماه جوزای روان برای رأی‌گیری با هم رقابت خواهند کرد. از سوی دیگر کارشناسان امور هم این دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران را حساس ترین دور از انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی ایران می‌دانند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
در این میان نیروهای قدرتمند محافظه‌کار و اصلاح طلب در ایران در مبارزات پشت پرده با هم متحد شدند تا جلوی دوباره به قدرت رسیدن احمدی نژاد را با مقام ریاست جمهوری بگیرند. شرح بیشتر این موضوع را در مطلب تحلیلی از غفور متین که با استناد روزنامه شیکاگو تریبون و دی پی ای آلمان تهیه کرده است میشنوید.
در ایران نیروهای قدرتمند غیر متجانس علیه احمدی نژاد متحد شدند. این مطلب عنوان مقاله تحلیلی شیکاگو تریبون چاپی امریکاست. روزنامه می نویسد نیروهای قدرتمند اصلاح طلب و محافظه‌کار در ایران با هم متحد شدند تا در یک مبارزه بی سابقه زیر پرده احمدی نژاد رئیس جمهور را از انتخاب شدن دوباره به مقام ریاست جمهوری محروم بسازند. به نوشته روزنامه، نخبگان و شخصیت‌های برجسته محافظه‌کار و اصلاح طلب در ایران از نامزدی میرحسین موسوی حمایت می‌کنند. شخصی که به گفته آنها چانسی خوبی برای شکست دادن احمدی نژاد در انتخابات دارد. رقبای احمدی نژاد میگویند او به علت سیاست‌های ناکام اقتصادی و موقف رویارویی با غرب کشور را در لبه سقوط کشانید است. بعضی از مخالفین احمدی نژاد را به فساد اداری و سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی جهت خرید رأی مردم متهم می سازند. اما احمدی نژاد در یک مناظره داغ تلویزیونی با یکی از نامزدهای رقیب مهدی کروبی از سیاست‌های اقتصادی خود دفاع کرد و نیز اعلان نمود او حاضر است تمام دارایی‌های منقول و غیر منقول به شمول معاش خود را اعلان کند. او همچنان از تمام نامزدهای انتخاباتی تقاضا نمود تا دارایی‌هایشان را اعلان کنند. اما مهدی کروبی بالمقابل احمدی نژاد را به ارائه معلومات نادرست درباره وضع اقتصادی متهم کرد و گفت شما باید بدانید یکی از بزرگترین گناه در اسلام دروغ گفتن و فریب دادن مردم است. جواد طاعت یک پروفسور علوم سیاسی میگوید حفظ و نگهداری یک کشور بیشتر مهم است تا حفظ حکومت. بناهن ما تصمیم گرفتیم از موسوی حمایت نماییم. طرفداران موسوی همچنان میگویند ما در مبارزات انتخاباتی نسبت به احمدی نژاد و متحدین او به شمول رهبر انقلاب علی خامنه ای سبقت گرفته ایم. روزنامه در ادامه می نویسد خامنه ای هرچند که از احمدی نژاد در خفا حمایت می نماید ولی نسبت به نگرانی که از احساسات مردم دارد تلاش می نماید تا خود را دور از رقابت های انتخاباتی جلوه بدهد. اما چندین عضو پارلمان ایران که از احمدی نژاد حمایت دارند گفتند تلاش ها علیه احمدی نژاد بیفاید است و نتایج صندوقان شام خواهد داد که احمدی نژاد به آسانی برای بار دوم رئیس جمهور ایران است. مخالفین احمدی نژاد از این ترس دارند که با انتخاب دوباره احمدی نژاد ایران در انزوای بیشتر جانی قرار می گیرد. طبقه متوسط ایران ضعیفتر می شود و قدرت نظامیان و سپاه پاسداران بیشتر می گردد. سید لیلاز تحلیلگر که با رده‌های مختلف نخبگان ایران ارتباط دارد میگوید ما ایران را مانند کوریای شمالی نمیخواهیم اداره شود. یک گروه نظامیان نمیتوانند تمدن ایران را در یک قوطی انباشته و آن را بیرون بیاندازند. ایران با ضعف اقتصادی که دارد توان و تحمل داشتن تکنولوژی اتمی، موشک‌های بالستیکی و وکالت از تهدید در لبنان، فلسطین و سایر جاها را ندارد. روزنامه شیکاگو تریبون می نویسد مانورهای پشت پرده توضیح می دهد که چگونه قدرت در سیستم پیچیده و ورشکسته حلقات قدرت در ایران کار می کند. وضع همچنان نشان می دهد که احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوریش تا چه حد اختلافات و تفرقه را در میان سیاستمداران نیرومند و صاحب وزن اصلاح طلب و محافظه‌کار کاشته است. چنانچه در میان تلاش ها علیه احمدی نژاد چهره های برجسته محافظه کاران مانند علی اکبر ناطق نوری، علی اکبر ولایتی که هر دو نزدیک به خامنه ای می باشند و همچنان مغز متفکر محافظه کار علی اکبر هاشمی رفسنجانی دیده می شود. رضا کاویانی یک تحلیلگر متمایل به چپ در ایران می گوید تمام سیستم حکومتداری به این نتیجه رسیده اند که موسوی بهتر از احمدی نژاد است. با طریقه و روشی که احمدی نژاد پیش می رود او تمام سیستم را به خطر انداخته است.
میزان بلند ازدواج دختران خردسال و تجاوزهای جنسی بالای اطفال در ولایت جوزجان روز به روز باعث نگرانی سازمان حقوق بشر این ولایت شده است. گزارش داریم از ولایت جوزجان.
در اثر سالهایی که فقر اقتصادی و بحران بیکاری گریبان بسیاری از خانواده‌ها را در افغانستان گرفته بود، دختران خردسن زیاد ناخواسته به عقد نکاح مردانی در آمدند که بیشتر این مردان بزرگسالان بودند. زلیخا دختر 10 ساله در حالی که از دست پدر و مادرش در ریاست سازمان حقوق بشر محل گریه می‌کرد، گفت که او را پدرش در سن 1 سالگی به کسی نامزد ساخته و 7 سال بعد به خانه بخت روان کرده که امروز دچار مشکلات روانی گردیده است.
مرا میگفتن که تو باید قالین ببافی چون من خرد بودم نمیتونستم وقتی که من نمیتونستم که قالین ببافم مرا مورد لتکوب قرار میدادن همراه چاقو و همراه کارده که قالین بافتم میشد توسط از او چندین جای مرا لتکوب کرد و حتی زخماشو موجود دار و از طرف شبم بالای مزول میکرد چیزی که من هنوز هیچ نمیفهمیدم.
حق نظر پدر این دختر که 49 سال دارد میگوید که او از روی مجبوریت دخترش را فرو بود و حالا خود را در تمام بدبختی های دختر کوچکش مقصر می داند.
1 سالگی این امر را نامزد کردم. باز برادر جان 7 ساله شد و 8 ماه تیر شده در دست شوارش داده ای را دختره گه. کل کار را سریع انجام داده. با عملات بودم اینا مجبور اینا کار را کردم.
با عرض پوزش، گزارش کامل این موضوع را در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی خواهید شنید. در اینجا می‌رسیم به پایان گزارش‌های خبری این ساعت. فریده سیفی در استودیو با ماست و برنامه بعدی را با تازه‌ترین گزارش‌ها تقدیم خواهد کرد.
پرختیم در پزرپور راپور و